رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمه و با آرزوی اوقاتی خوش برای شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، در برنامه امشب دوشنبه 10 شهریور ماه سال 93 برابر با 1 سپتامبر 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارم نگار فکری در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه گفتگو با شهروندان تهران در مورد خاوران را میشنوید. به دنبال آن خاطرات کوتاه از زنان زندانی را خواهید شنید. دلنوشته ای از علی اشرف درویشیان و گفتگو با ایشان بخش دیگری از برنامه ماست به مناسبت 10 شهریور. و پایان بخش برنامه ما گزارشی از مراسم یادمان جانفشانان تابستان خونین 67 است. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
هلو،
سلام.
بفرمایید.
وقتتون بخیر.
متشکرم.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس میگیرم. رادیو ندا.
بفرمایید.
عرضم خدمتتون که با شهروندان تهران در مورد گورستان خاوران گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
ولی اصلا گورستان خاوران کجا هست؟ حالا این واقعا یک گورستانه یا یک سمبول چیزیه؟
بله واقعا یک گورستانه، ولی
نکن دست جمعیه؟
بله بله دقیقا
گور دست جمعی؟
بله.
نه خبر ندارم، من نمیدونم.
خب چون تمام تلاش این بوده که این نه تنها این گورستان بلکه اون فاجعه‌ای که
تو ایرانه؟
بله
حتما هم تو جاده خاورانه، درسته؟
بله. درود بر شما.
من تالا نمیدونستم.
خب
کدوم فاجعه؟
فاجعه ملی که در سال 1167 این فاجعه را رقم زدن، کشتار هزاران زندانی در عرض 2-3 هفته.
خب
و پیکر این زندانیان را در گورهای بینام و نشان به صورت دست جمعی دفن کردند. گورستان خاوران در واقع نماد این فاجعه هست.
خب حالا میتونم بپرسم این زندانی ها کی بودن؟
بله زندانیان سیاسی دهه 60.
خب
این زندانی هایی که اعدام شدن دست جمعی در واقع بیشترشون بله. حکمشون هم تمام شده بود.
بله حکم زندانشون یعنی؟
بله بله حکم زندان.
خب
یعنی شما آیا از هیئت مرگ 3 نفره در این رابطه چیزی نشنیدی؟
نه شما خیلی از سیاسی اینجاست نیستم، خبرهای حوادث اینجا هم پیگیری نمی کنم.
بلی یک فاجعه عظیم ملی هست، یک فاجعه تاریخی هست، رقم خورده که امسال 26 سالشه.
بله
حالا میفرمایید خب آیا سوال دیگه ای دارید؟
نه منتظر توضیحاتم، بیشتر بدونم.
بیشتر بدونم؟ آیا مایل هستین یعنی خودتون بیشتر بدونی؟
آره بگه نه جالبیه.
خب آیا امکان سرچ توی اینترنت رو دارید؟
بله.
گلزار خاوران، گورستان خاوران و کشتار 67 رو سرچ کنید ببین چه نتایجی به دست میارید.
بله.
و میدونی که یکی از اعضای هیئت مرگ همین وزیر دادگستری دولت روحانی هست، مصطفی پور محمدی.
خب
مثل این که براتون خیلی جالب است که خب میگی.
آره خودم یه چیزایی میشنم خب برات جالبه. نه میدونی چون من خیلی اهل چیز نیستم، پیگیری های کار سیاسی و خبر سیاسی، خاطر همه یه چیز جالبی بر نظرم اومد. شاید اگه تالا شنیده بودم انقدر جالب نبود.
خب البته میگم این فاجعه ملی هست و دهم شهریور در واقع به عنوان روز فاجعه ملی خانواده ها.
حالا من میتونم یه سوال از خدمت شما بپرسم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
این سند این حرفی که شما میزنید کجاست؟
اونقدر اسناد متعددی منتشر شده.
خب یه نمونه شو به من بگید دیگه.
چه جور سندی میخوایی؟ سند کتبی؟
مثلا این که
بله
حالا هر سندی، مثلا شما از قول کی میفرمایید یا سند کتبیش چیه که ما اصلا
بله.
آیا چه چی میگن با چه اطمینانی شما میگید که اینا حکمشون تموم شده بود؟
اطمینانش اینه که خب اونهایی که از این فاجعه زنده ماندند و خاطراتی که از زندانی هایی که بعد از کشتار از این فاجعه رهیدند اینها منتشر شده، نام و لیست بیش از 4800 نفر اعلام شده در خاطرات.
یعنی انقدر بودن که 4000 خورده آزاد شدن از
نه.
این فاجعه جان به در بردن؟
نه نه 4800 نفر لیست اعدام شده های این دوره رو عرض میکنن.
بله.
که در این در سال 67 کشته شدن. خاطرات آیت الله منتظری هست، فتوای رهبر نظام جمهوری اسلامی هست و سند تاریخی هیئت مرگ، هیئت سه نفره نیری، اشراقی و پور محمدی هست و خود خاوران که نماد و سمبل این جنایت هست و پایداری خانواده ها در نگهداری و حفظ یادمان این جانفشانان که گرد فراموشی به این سپرده نشه و در واقع خب هموطنانی که در این از این قضیه اطلاع ندارند در جریان قرار بگیرند.
بله خب حالا شما که میگی مثلا خانواده هاشون بازمانده هاشون، من که اینا رو نمیشناسم، یه چیزی که من بهش دسترسی داشته باشم بتونم مثلا بگم که چجوری بگم، بالاخره هر خبر یه شاهدی داره، یه منبعی داره، یه منبع کسی من معرفی کنید.
در گوگل سرچ کنید خاوران کجاست و مسائل کشتار 67، اطلاعات زیادی به دست میارید.
بله همین.
بیشتر میخوایید؟
حالا چی بگم، من سرچ میکنم حتما چون چیز جالبی گفتید. حالا این همه فاجعه که اتفاق افتاده توی دنیا، ولی این چه رو دست گذاشته رو گورستان خاوران؟
چون گورستان خاوران نماد یک کشتار هولناک است و نماد مقاومت و جانفشانی یک نسل هست و خانواده های اونها که پاسدار این گرامی داشته یاد جانباختگان هست با همه تهدیدها و فشارها. مثلا شما آیا از خانواده بهکیش اسمی شنیدین؟
خانواده
بهکیش؟
نخیر.
که 6 عضو خانوادهشون در همون فاجعه دهه 60 و کشتار 67 کشتن و در گورستان خاوران دفن کردن.
خب جنایت های دیگه هم اتفاق افتاده، اونا هم خیلی نمادهای بزرگی هم، اونا چی پس؟
خب مثلا کدوم جنایت؟
کشتارهای دست جمعی تو اسارتخونه های عراق مثلا.
بله.
تو همون دهه اتفاق افتاده دیگه.
بله دقیقا اونها هم جنایت هست و محکوم، مثل کشتار اسرائیل در غزه.
آیا به اونها هم اونا هم به مردم ایران میشناسونید؟ یا به مردم عراق یا به مردم آمریکا، به کی میشناسونید؟
به همه. یعنی در واقع مردم باید در مورد این جنایت ها آگاه باشن، بدانن و مقابله بکنن و مانع تکرار این جنایت ها بشن. جنایت جنایت است و همیشه محکوم در هر کجا که صورت میگیره به دست هر کسی. و در ایران در سال 67 جنایت هولناکی صورت گرفت. در بیخبری کامل هزاران زندانی را اعدام کردند و در گورستان‌های بینام و نشان دفن کردند که الان گورستان خاوران نماد آن هست و پایداری خانواده‌ها برای حفظ یاد جانفشانان این عزیزان. و اینکه درخواستشون هم اینه که در واقع عاملان و آمران این جنایت محاکمه بشن، محکوم بشن و مطلقا هم قصد انتقام گیری ندارند. فقط خواستشون اینه که این بیداد بزرگ تاریخی دادخواهی بشه و دیگر هرگز در تاریخ تکرار نشه.
انشالله امیدوارم هیچ وقت جنایت دیگه تو اتفاق نیفته تو هیچ جای دنیا.
درود بر شما. بله بله،
حالا چه ایران ما باشه، بله، چه نمیدونم فلان جای آمریکا باشه، هیچ اتفاقی نیفته، چون بالاخره هممون انسانیم.
خب خانم، من بسیار بله. ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید.
تشکرم از شما که ما رو در مورد چیزی آگاه کردید که نمیدونستم. حالا من سعی میکنم بیشتر در موردش تحقیق بکنم.
زنده باشید. بسیار ممنونم.
بله
الو، سلام و وقت بخیر.
سلام، وقت بخیر آقا.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس میگیرم. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش کنم، بفرمایید.
عرضم خدمتتون که با شهروندان تهران در مورد گلزار خاوران گفتگو میکنم. آیا مایل هستین شما هم در این گفتگو شرکت کنید؟
اطلاعاتی عجیب اونجا ندارم متاسفانه.
اصلا میدونید گورستان خاوران کجا قرار داره؟
والا شنیدم ولی نمیدونم دقیقاً چی هست، چجوری هست، بدنش چیه، خبر ندارم متاسفانه.
خب همون شنیده هاتون در این مورد چی هست؟
والا من شنیدم یه گورستان جدیدی دارن در خاوران، برای ارمنی ها.
خب برای ارمنی ها؟
بله برای ارمنی یه گورستانی اونجا زدن، همین شنیدم، یه چیزی خاصی نمیدونم.
یعنی شما در مورد کشتار 67 چیزی نمیدونید؟
نه متاسفانه.
و اینها در گورستان خاوران دفن شدن به صورت گروهی؟
خدا شده نمیدونم.
لازم باید. قسم خوردن نیست.
خب منظور که بگم اصلا نمیدونم، یکی میگه مثلا نمیخواد تو از کنه، ولی من خدا شده نمیدونم، اطلاعاتی ندارم.
بله بله، یعنی شما میخواین صحبت کنیم ولی متاسفانه
من صحبت میکنم، اطلاعاتی ندارم. اطلاعات بله داشتم بله. در خدمتتون بودم.
خب حالا من خدمتتون عرض میکنم که
خواهش میکنم،
گورستان خاوران یا گلزار خاوران در جنوب شرقی تهران هست و در اونجا درست بخشی از ارامنه و بهایی هم هستن، ولی نماد دفن دست جمعی هزاران زندانی هست که در سال 67 اعدام شدند.
بله،
در واقع نماد یک پایداری و مقاومت هست و این در مرداد و شهریور سال 67 اتفاق افتاد و خانواده هم هر ساله در واقع با همه تهدیدات و بگیر و ببندها و فشارها باز یاد این عزیزان رو گرامی می‌دارن با حضور در خاوران. البته چند بار اونجا رو با بولدوزر زیر و رو کردم و حتی استخوان‌های اونهایی هم که اعدام کرده بودند و در واقع از اونجا بردند، ولی به هر حال به این طریق نمیتونم اونجا رو از خاطره ها و از ذهن ها پاک کنن، در حالی که در واقع خاوران یکی نماد هست.
درسته،
یعنی حرفای بنده رو تایید میکنه که میفرمایید درسته؟
نه، همین که دارین میگین من کلا تایید میکنم دیگه. این چیزی که شما دارین میگین تایید شده است.
درود بر شما، چون سند تاریخی هست، در واقع امسال 26مین سالگردش هست و 10 شهریور به عنوان روز فاجعه ملی در قتل عام هزاران زندانی سیاسی نامگذاری شده و خانواده ها این را گرامی می دارند، یاد عزیزان را.
ما خوشحال شدیم که همچی اطلاعاتی از شما گرفتیم، روشن شدیم که در چه اتفاقایی اونجا افتاده و جریان چی هست، چون اصلا خدا شده اطلاعاتی نداشتم.
خب
خیلی ممنونم از اینکه اطلاعاتو به من دادیم.
خواهش میکنم. در واقع خب در سکوت کامل، در بیخبری کامل این جنایت صورت گرفت، این کشتار و این زندانی ها بیشترشون هم حکمشون تموم شده بود، باید آزاد میشدن، ولی فتوایی که رهبر نظام صادر کرد و اون هیئت مرگ آمد و که از جمله یکی از اونها همین پور محمدی هست، وزیر دادگستری فعلی دولت روحانی.
بله خدا لعنتشون.
چی فرمودین؟
گفتم خدا لعنتشون کنه.
خب بله بله، جنایت هولناکی رخ داد و در واقع تمام تلاششون هم اینه که این جنایت در سکوت کامل باشه و در بیخبری کامل.
درست.
حتی اجازه نمیدادن که خانواده هم اونجا حضور داشته باشن، بر گور عزیزان خودشون هم در واقع گور دست جمعی هست نه گور فردی، اونجا حضور داشته باشن و عزاداری بکنند،
خودشون سبک کنن
لاغر. بله بله دقیقا، خودشون را سبک بکنن با. و در تاریخ ما این متاسفانه این جنایت هولناک اتفاق افتاده.
والا این یه دونه نیست. یه دونه که نیست، خیلی جنایت ها هست.
بله فرمایش شما درست، این یکی از نمونه هاست. و ده شهریور چون روزی برای فاجعه ملی حد نامگذاری شده، از این در این بابت با شهروندان گفتگو میکنم. بله طبق فرمایش شما فجایع زیاد بوده، بعد
صبر بده به خانواده هاشون و اینکه خدا نسل اینا رو برداره که بلکه مردم راحت بشه.
ولی
اینا دزدا و جنایتکارایی هستن که تو قرنم پیدا نمیشه دیگه. و چه میشه کرد آقای روشن، چه میشه کرد؟ تو قلبای همه هست، تو سینا همه هست، ناراحت زیاد هست، ضربه خورده زیاد هست، ولی چه بگوین، چی میشه بگن، چیکار میتونیم بکنیم؟
خب البته همین زمزمه ها همین فریاد میشه و این همدلی ها، همراهی ها، همگام میشه.
بله 100%، انشالله که همدلی ها زیاد بشه و دست بزرگی در بیاد که لااقل اینا به اصطلاح دست اینا رو کوتاه بکنه. منتها پیش رو نداریم آقای روشن.
البته خب خود مردم در سال 88 با حضور میلیونیشون در خیابان ها خود نشانگر این بود که چقدر خودشون پیشرو هستن، چقدر فهیم و آگاه هستن.
بله اون تو خاطره ها مونده اون دیگه مشخصه. انشالله که گفتم که یه دستی بلند شه که راقل پیش روی همه باشه و بتونم به نتیجه برسن.
بله مهم نتیجه مطلوبی که مردم میخواهم.
درست درست، یه بدی بدتری میاد جاش و درست نمیشه، نمیذارن درست بشه. تا بوده همینطور بوده،
اگر تا کنن همچی ایجوری بوده خب دلیل نمیشه که بعد از این هم باشه. مردم ما اونقدر آگاه و فهیم هستن.
بله خب مردم روز به روز روشن‌تر و آگاه‌تر میشن، 100% همینه. الان بچه های کوچیک همه آگاه هستن، کوچولوهای قدیم با کوچولوهای الان خیلی فرق میکنن.
بله واقعیت رو میفرمایید.
بسیار خوشحال شدیم از صحبتهایی که جناب علی فرمودیم و روشن شدیم. خیلی متشکرم، لطف کردین، لااقل یه خود به قول معروف سبک شدین.
زنده و پایدار باشین. منم بسیار ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. امیدوارم که اطلاعات بیشتر رو در همین رابطه خب از طریق منابعی که هست به دست بیاورید.
چشم، من سعی خودم میکنم.
زنده و پایدار باشید. بسیار ممنونم از شما.
خواهش میکنم. قربانش، خدا باشه.
خدا.
دل خون شو خون به بار بر کو دشتون شام خون ببر بر کودشت آمون ببر به سرخی لبای سرخ یار بیاد عاشقای این دیار به داغ عاشقای بیمزار ای بارون.
در اینجا به بازخوانی خاطراتی چند از زنان زندانی سیاسی می‌پردازیم. سریا علی محمدی زندانی سیاسی دو رژیم شاه و خمینی در شماره 100 مجله آرش از خاطرات خود در زندان می‌گوید: سال‌هاست تلاش می‌کنم خودم را از زندان خاطرات زندان رها کنم، اما بیهوده است. بار خاطرات زندان سنگین‌تر از آن است که بشود از زیر آن شانه خالی کرد. خاطراتی که مثل سایه دنبالم می کنند و در خواب هم با من است و گاه مثل بختک روی سینه‌ام می افتد و تا فریاد نزنم رهایم نمی کند. در بیداری تماشای هر صحنه خشن و ظالمانه‌ای، شنیدن هر فریاد یا ناله‌ای از روی درد، حتی بوی بعضی از غذاها زندان را به یادم می آورد. در بچگی صدای کلاغ برایم نشانه آمدن مسافر بود و خبر خوش، اما حالا سالهاست قارقار کلاغ مرا میبرد به زندان اوین. قارقار کلاغ یک بار آسمان آبی را در نظرم دلگیر و خاکستری میکند و نشاط سرخوشیم را به باد میدهد. ماریا میم نیز در خاطرات خود از زندان میگوید: در شب سوم حدود ساعت 6 صدای قدمهای سنگین در راهرو پیچید. سپس در اتاق من به صدا درآمد. آنگاه صدای خوفناکی را شنیدم که می گفت روتو بکن به دیوار. رویم را که به دیوار کردم به درون اتاق آمد و این بار گفت چادرت را سر کن. چشمبندی هم به طرفم پرتاب کرد که به چشمهایم بزنم. بعد رفتم به اتاقی در طبقه پایین. مرا به تختی بست و پس از آنکه تعزیر شدم و حد شرعی خوردم با کابل 8 ضربه به پایم زد و به من تجاوز کرد. وقتی به من تجاوز میکرد دهانم را بست، اما وقتی داشتم حد میخوردم دهانم را باز گذاشت. یکی دیگر از زنان زندانی سیاسی از خاطرات خود چنین میگوید: از همان لحظه ورود به زندان شاهد برخوردهای بیرحمانه و سرکوبگرانه و نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی زندانیان بیدفاع و اسیر بودم که توسط زندانبانان و شکنجگران پلید رژیم همواره مورد تعرض و تعدی قرار می گرفتن. شبهایی را به یاد می آورم که گاه از 150 تا 200 نفر زندانی را در یک شب به جوخه های اعدام می سپردن و ما در سکوت و ناباوری با همبندان محکوم خود وداع می کردیم و از آنان جدا می شدیم. ما باید در بدترین شرایط زیستی و با کمترین امکانات شخصی که داشتیم به التیام زخم های همزنجیران خود که در اثر شکنجه به کابل برق و یا آویزان شدن و ضرب و شتم مجروح شده بودن نیز می پرداختیم. در طی این 7 سال علاوه بر شکنجه های جسمی و روانی خودم، شاهد شکنجه و اعدام بسیاری از دختران نوجوان 15 تا 17 ساله همچون آزاده یکتا تا زنان سال خورده‌ای همچون مادر زهرا اسلامی، مادر 4 فرزند و مادر سکینه محمدی، مادر 8 فرزند که حدود 60 سال داشت می بودم.
عاشقان سرشکسته گذشتند شرمسار ترانه های بی هنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه ماند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لته های بی رنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشان. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن میزند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسبیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سربر نگرفتند.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش می‌کند. گولم می زدی، می گفتی رفتند مسافرت، بعد که ناچار شدی مرا به دیدن بابا ببری، به دیدن داداش ببری، به دیدن آبجی ببری، فهمیدم که چه اتفاقی افتاده. این بخشی از دل نوشته علی اشرف درویشیان بود، دلنوشته‌ای که از دل ایشان برآمده و بر دل بسیاری نشسته است. همراه هستیم با خود آقای درویشیان. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای درویشیان.
خیلی متشکرم. منم سلام می‌رسونم به همه شما و همه شنوندگان. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
زنده و پایدار باشید آقای درویشیان. پیش از هر چیز از شما مایلم بپرسم این دلنوشته شما با عنوان آنها هنوز جوانند که من بخش بسیار کوتاهی از آن را خواندم، در چه حال و فضایی نوشته اید؟ چه احساسی داشتید؟
این نوشته و سایر نوشته هایی که در کتابی به نام داستان های تازه داغ آمده، این داستان ها 18 تا داستان هم که مربوط به یک رژیمی آدم خواری است که جنایاتی انجام داده و من اینها را تصویر کردم، این داستان ها را. اما خود این داستان مربوط به شبهایی است که من می رفتم در جلسات مادران داغدار شرکت می کردم. مادران می آمدن، هر کدام عکس بچه هاشان که شهید شده بودن می آوردن و می زاشتن با شمع و گل و این چیزها. من اینو داستان کردم، این از داستان هاست. البته اینا 18 تا داستان در کتاب داستان های تازه دار که در ایران چاپ نشد، مجوز نداره، در خارج چاپ شد، در آلمان. اینم در هم حال آورد.
بله آقای درویشان، در واقع داستانی است که خیلی ها آن را زندگی کردند و واقعیت بسیار دردناک بخشی از تاریخ ماست. بسیار مایل هستم این داستان را با صدای خود شما بشنویم.
باشه چشم، من برای تو میخونمش. آنها هنوز جوانند، آنها را از کیفت بیرون می آوری. بابا را، آبچی را و داداش را می گذاریشان کنار هم، کنار میخک های سرخ و سفید، کنار لاله های و شمع ها، گوشه عکس بابا شکسته اما در زیر گلایولی پنهانش میکنی. موهایت سفید شده. مادرها همه موهاشان سفید شده. بچه هاشان را از کیف هاشان و از توی پاکت هایی که در دستمال یا پارچه ای پیچیدند در می آورند و می گذارند کنار گل ها و شمع ها. بابا که بگلایلی تکیه داده، موهایش سیاه است، سبیلش سیاه و پرپشت است، چشمهایش می درخشد، لبهایش تکان می خورد. از آخرین دیدار من تا کنون همیشه بیاد شما هستم، بیاد آن بغض ترکیده و اشک حلقه بسته در چشمانت. دوری من رنجاور است اما نباید باعث بی توجهی به زندگی بشود. ما هرگز حق نداریم که خود را از خوبی های زندگی محروم کنیم. روحیه بچه ها را نباید خراب کنیم. بچه هایم را به تو می سپارم و می دانم که در پرتو خوبی های تو انسان های شریف و دوستدار زندگی خواهند شد. لاله در لاله ای خاوران، خولم می دادی، می گفتی رفتن مزاورت، بعد که ناچار شدی مرا به دیدن بابا ببری، به دیدن داداش ببری، به دیدن آبجی ببری، فهمیدم که چه اتفاقی افتاده. خود بابا خواسته بود که برای آخرین بار مرا ببیند. بابا مرا بوسید و گفت مرا ببوس عزیزم، برای بقیه زندگیت خوب ماچم کن، هرچه میخواهی ببوس، ذخیره کن، داره تمام میشود ها، پشیمان میشوی که چرا بیشتر ماچم نکردی. و من او را هزار بار بوسیدم. بابای خورشید به میخک ها تکیه داده است. داداش مزدک یک شاخه از گل ها را برده توی عکسش و آن را بو می کند. مادرش دستی روی عکس می کشد. ای روشنی صبح، به مشرق برگشت. بابای خاطره از پشت میخک ها به جمعیت نگاه میکند و دنبال دخترش میگردد و میگوید او مرا توی سلول انداخت و چشمبندم را باز کرد. شناختمش. سالها پیش در همون سلول با هم بودیم. حتی هنوز هم میتوانستم شعارهایی را که خودش روی دیوار سلول نوشته بود برایش بخوانم. در را برویم بست و کلون را انداخت. میخواست برود که دهانم را روی دریچه سلول گذاشتم و گفتم یک لحظه صبر کن، با تو حرف دارم. برگشت، در را باز کرد. گفتم من و تو روزی روزگاری با هم توی همین سلول بودیم، یادت هست؟ شبهایی را که پاهای هر دوتا من آشلاش شده بود. سرخ شد، سرش را پایین انداخت و رفت. مامان خاطره رو می کند به عکس بابای او و می گوید آن ترانه ای را که در سلول می خواندی یادت هست؟ هر روز غروب که توی سلول دلم تنگ می شد منتظر می ماندم تا صدایت را از آن سوی بند بشنوم. با ما بودی، بیمار رفتی، چوبوی گل به کجا رفتی؟ تنها ماندم، تنها رفتی، چو کاروان رفت فغانم از زمین بر آسمان رفت. دور از یارم خون میبارم. یکی از مادرها اشکهایش را پاک می کند و زاغ زده جیغ می کشد. بچه هایم، اینها بچه های من هستند. همه آنها با هم، هر پنجتا با هم. دخترش از توی عکس او نگاه می کند. مامان، من سوختن را از تو آموختم. مادر میگوید میدانی عزیزم، آخر همه زندگیم شما پنجتا بودید. همه زندگیم ظلم ظالم جور سیاد آشیانم داده برباد. دخترش میگوید حالا که داری ما را میبینی دیگر گریه نکن، چشمانت سر شده ولم کرده. حالا دیگر خوشحال باش که کنار ما نشسته ای. باشد، دیگر گریه نمی کنم. اما راستی شوهرت هم با شماست؟ مگر او را نمیبینی آنجا نشسته توی میخک ها؟ مادر بر می گذد به طرف میخک ها، دامادش را می بیند و مویه می کند. یوسف من، پس چه شد پیراهنت؟ بر چه خاکی دیخت خفله روشنت؟
یوسف من، پس چه شد؟ سرد خون گرم تو ریختان گرگا نبوده شد
بدون از هیاهوی جمعیت دور هم نشستن و با هم گفتگو می کنن. مادر هامان همه پیر شدند. وقتی مرا از خانه بردن موهایش سفید نبود. خواهرم را ببین، او چرا موهایش سفید شده؟ اما موهای من هنوز تغییر نکرده. آن وقتا که دنبال ما میگشتند، یک روز مادرم تا نزدیک من آمده بود. داد زدم: مامان جان، من اینجا هستم، بیا کنارم بشین. صدایم را نشنید. گلها و شمعهایش را روی گور دیگری گذاشت و نشست به درد دل کردن و عشق من. بابای سفیده می گوید یک روز عاقبت پیدا من می کنند و گلها و شمهاشان را کنار من می گذارند. بابای مهین می گوید و با تعجب فریاد می زنند: اه، شما هستی، هنوز جوانید. یکی از اصحا دست دراز می کند و شاخه میخکی به همسرش میدهد. گرم یاد آوری یاده من از یادسه میکنم. و همسرش به او پاسخ میدهد: تو را من چشم دفعم. شما هنگو
متاسفانه به دلیل تأثیر و اندوه شدید آیه درویشیان قادر به خواندن ادامه نوشته نشد و بار دیگر همسر و همدل او خانم شهناز به یاری شتافت. به ادامه نوشته با صدای خانم شهناز توجه کنید.
خواهری از دور به عکس برادرش اشاره می کند: شبی به خوابم بیا و بگو کجا هستی، تا کی دنبالت بگردیم. برادرش از توی عکس دستش را به سوی شمعی که در حال سوختن است دراز می کند و هیچ نمی گوید. مادر بوسه‌ای به عکس پسرش می زند: نازلی سخن بگو. نازلی سخن نگفت. نازلی بنفشه بود، گل داد و مژه داد، زمستان گذشت و رفت. یکی از مادرها عکس دخترش را می بوسد، موهایش را ناز می کند: طفلکم، تو که همه اش 12 سال داشتی، قربان چشمان قشنگت بروم. یکی از عکس‌ها که اشک شمع رویش ریخته با لهجه کرمانشاهی از همسرش میپرسد: پس رولمان کو؟ نمیبینمش. همسر او تند اشک‌های خود را پاک میکند و با صدایی لرزان میگوید: پارسال آمد پیش خودت، مگه او را ندیدی؟ نکند توی راه گم شده باشد. دختری از کنار یکی از گلدانها لبخند میزند: مامان گریه نکن، بیا کنارم بنشین، دلم برات یک ذره شده، حالا هم که آمده ای هی اشک میریزی. زن اشکهایش را پاک میکند. وقتش رسیده که از هم جدا بشوند. سر اومد زمستون، شکفت بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل 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 آفتاب و میکارن. توی کوهستون دلش بیداره، تفنگ و گل و گندم داره میکاره. توی سینش جان 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 یه جنگل ستاره داره، جان جان یه جنگل ستاره داره. مادرها بچه هاشان را از توی گلها و کنار شمعها بر می دارند. خیلی آرام در دستمالها و پاکتها می پیچند، توی کیفشان می گذارند و با خود به خانه هاشان می برند.
Thank you.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب میکنم به گزارشی از مراسم یادمان جانفشانان تابستان خونین 67 در کلن آلمان. شنبه 8 شهریور برابر با 30 ماه اوت 2014 آکسیون اعتراضی در شهر کلن برگزار است. همراه هستیم با آقای دکتر بهرام بگلری. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای بگلری.
سلام دارم خدمتتون، در گوش میدم، بفرمایید.
آقای بگلری بفرمایید، در کلن چه خبر؟ این آکسیون اعتراضی به چه مناسبت هست؟
همینجور که شما میدونید امروز یا امسال در حقیقت 26 سالگرد قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 به دستور آیت الله خمینی است و در حقیقت روزی است که جهان توجه نکرد که داعشیت از جمهوری اسلامی آغاز شد. یعنی چندین هزار انسان رو با این سوال که شما مسلمان هستید یا نه به عنوان محاربه اعدام کردن در پشت درهای بسته. امروز اینترنت از وسایل دیگه هست، ولی حتی خود هموطنان ما هم گویا نفهمیدن چه گذشت سال 67 وقت زیادیشون و هنوز هم به شکل یک گزارش یه چیزی نگاه میکنن، گویا یک روز عادی است. در این روز در این چند هفته 5000 زندانی سیاسی رو بدون حکم اعدام حتی دادگاه خود جمهوری اسلامی اعدام کردن و اعدام رو در این کشور عادی کردن. ملتی که 5000 نفر رو به راحتی بهش اجبارن بهش این کار رو کردن، اعدام رو تک راحت‌تر میپذیرن. در روان ایرانی اعدام رو عادی کردن. داعشیت از درون زندان‌های جمهوری اسلامی در سال 1367 شروع شد، نه در عراق و سوریه. ولی اینترنت این نبود، وسایل ارتباط جمعی محافظه کاری میکردن، هموطنان ایرانی هم بسیاری جدی نمیگرفتن که چه فاجعه‌ای در اتفاق میفته و هنوز هم جدی نمیگیرن و بلنتیجه داعشیت شیعه تبدیل شد به داعشیت سنی، تمام منطقه رو گرفت. ما هم به عنوان هموطنان ایرانی در مقابل این فاجعه مسئول هستیم. هیچ موقع به اندازه کافی نسبت به این فاجعه عکس العمل نشون ندادیم تا امروز سراسر منطقه رو گرفته. به هر حال این حداقل وظیفه است که هموطنان انجام میدن و جمع میشن سالانه و گلهای سرخ رو به اصطلاح هر سال، امسال 26 سال پی در پی هست که به رودخانه راین سپرده میشه این گلها و تا نیم ساعت دیگه این گلها با آبهای راین سپرده خواهد شد.
آیه بگلری بفرمایید که استقبال از این اکسیون چگونه بوده؟ مشارکت به خصوص جوانها؟
ببینید ما نمیتونیم بگیم اینجا استقبال بسیار گسترده هست، ولی در حدی که انتظار میره خوشبختانه استقبال شده. هموطنانی که اقلیتی که همیشه وجدان یک مردم، یک ملت، مردمان ایران رو نمایندگی میکنن امروز هم در اینجا هستن. اکثریتی که همیشه نمایندگی نمیکنن اینجا نیستن. سلام، این است که ما با این تعداد بسیار یا هم بهتر بگم هموطنانی که بهش عزیز از دست دادن راضی هستیم و امیدواریم هر سال در همین حد تا روز که این رژیم نکبت بر سر کار این حرکت رو تیم برگذاریم.
آیه بیلری، ادی بر این عقیده اند با وجود همه این جنایات هایی که هیچگاه فراموش نخواهد شد، بر این باورند که باید فراموش کرد و بخشید.
فراموش کردن و بخشیدن مربوط به مردمان ایران میشه. وقتی این حکومت از کار برکنار شد میتوانند تصمیم بگیرند. حکومتی که سر کار دادستان کل کشورش آقای امینی که از عوامل این قتل عامه، وزیر به اصطلاح دادگستری جمهوری اسلامی پور محمدی یکی از عوامل این قتل عامه، واقعا چرا کلمات همه چیز در نزد ما به کمدی تبدیل شده؟ چی رو ببخشیم؟ آقایون از قدرت رفتن کنار، مردم ها میتونن تصمیم بگیرن در یه دادگاه عادلانه با اینا چه بکنن یا چه نکنن، ربطی هم به ما نداره. برای جای یده تصمیم بگیرید که ببخشن، کی ببخشه؟ آقایون سر کارند، همین آخرین زندانی سیاسی کرد و بدون پرونده مسلحانه سازی اعدامش کردن آقای غلامرضا خسروی نیا بود. یک زحمت ندادن یه ورق پرونده‌های مسلحانه رو که زیر کتک از زندانیان می‌گیرند از این آقا بگیرن. به جرم حوادثی از سازمان مجاهدین خلق اعدامش کردن، تمام شد. این است که بخشش من نمی‌دونم از چی رو ببخشن. آقایون هر وقت قدرت رفتن کنار اون وقت مثل آفریقای جنوبی میتونه از این صحبت باشه، ولی متاسفانه این صحبت در کشورها مقدار مصارف سیاسی داره. به چه مفهوم مصارف سیاسی داره؟ به این مفهوم مصارف سیاسی داره که برای توجیه سازش با جمهوری اسلامی صحبت از بخشش میکنن. توجه میکنید؟ صحبت از بخشش کسانی میکنن که سر کارن، دارن همون کارم ادامه میدن.
آیه بیگدری، به عنوان پرسش پایانی، چگونه میشود مانع تکرار این جنایت هولناک شد؟
در وحلی اول این که ما فراموش نکنیم و سلام، باقیش رو مردمان ایران، ملت ایران خواهم میدونن که چه بکنن. اول فراموشکار نبودن، بی تفاوت نبودن. بی تفاوتی به خاطرم نیست من کجا چنیدم پایان کار یک تمدن. اول از بی تفاوت نبودن شروع میشه، بعد باقی چیزها.
آیه بیگلری، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته ای دارید که بخواید اضافه کنید از این اکسیوم بفرمایید.
ببینید، گفته ها بسیار گفته شده، باید فقط به اندکیش عمل کرد، چیزی برای گفتن اضافه نداره.
درود بر شما، و شما هم در میدان عمل هستید در کل، در اعتراض به یک جنایت هولناک تاریخی. بسیار سپاسگزارم از شما.
در سوگر آسمان از موج خون شد لاله گون دشت و صحرا
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.